أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث دیگر ما راجع به دستگاه گوارش، این دستگاه گوارش، دستگاه گوارش انسان از دولب شروع میکنه و میره تا مقعد برسه، یعنی لبها، فضای فم، دندانها، حلق، بعد میره توی مری، مری معده، از معده 12، 12 تا روده باریک، روده کوچیک، از روده کوچیک هم به روده بزرگ، از روده بزرگ به مستقیم راست روده، بعد هم میره به خارج، خارج بدن. حالا این دستگاه گوارش خیلی خوب، حالا درباره دهان، اندان و لبهای حرف و حلق صحبت کردیم. الان میرسیم به مری، درباره مری. خب مری چی هست؟ یه لوله گوشتی عضلانی است، یه لوله گوشتی و عضلانی و لیفی نخنخ هست. بله، از داخل این لوله غذا عبور میکنه، رد میشه. بله، و محلش ما بین حلق و معده مری، جاش اونجاست، ما بین حلق و معده. خب این باعث بل شدن قضا، قضایی که بل شده رو به سمت معده هدایت میکنه و به خاطر این جمع شدن و رها شدن است که تقلصاتی بهش میگن تمعجیه. ولی خب البته اندازه مری در افراد بالغ چیزی در حدود 25 سانتیمتر است، از پشت رقامی و قلب عبور میکنه و از داخل پرده دیافراگم رد میشه تا اینکه به معده برسه و اونجا باز میشه. معده بله، حالا در قسمت بالایی معده، بالاترین قسمت در معده، اونجا باز میشه. حالا به بالاخره این غذا که انسان میخوره از این راه، از دهان و حلق و حالا دهان و حلق و مری و معده و بدن هم روده را خودش ادامه میده. البته زمانی که انسان غذایی میخوره اجازه نمیده غذا وارد راه تنفسی، یعنی حنجره و نی بشه، بالا تا به ریه برسه، اجازه نمیده. خیلی خوب، حالا این مری چی هست؟ این مری از داخل یه لایه مخاطی داره و یه لایه دیگری است که بله این زیر اون لایه، لایه مخاطی، تحت المخاطی بهش میگن، زیر مخاطی لایه هم از الیاف درست شده، الیاف عضلانی است که اینا حرکت میکنن با منقبض میشن تا غذا به سمت معده هدایت میشه و در فشار. خیلی خوب، حالا در کتاب توحید مفضل این روایت از امام صادق آمده، فرماید من جعل فی الحلق منفذین، کیس که در حلق انسان دوتا راه قرار داره، دوتا محل نفوذ قرار داره، احدهما لمخرج الصوت، یکی از این دو راه برای خارج شدن صداست، و هو الحلقوم، و اون هم حلقوم نیه، و المتصل بالرئه که به ریه وصله به حلقومش، و الاخر منفذ الغذا، راه دیگر هم محل عبور غذاست، اون مریس اسمش مری که به معده وصله، به معده میرسه، به قضا را به معده میرسونه، حالا با اون منقبض شدن و رها شدن این قضا به سمت معده هدایت بکنه. بیان کردن که دور منی گروه های توده های از رگای خونی الاورید، یعنی سیاه رگ یا سرخ رگ است، و یه سری رشته عصب دور مری، دور این لوله قرار دارد. بله، و این لایه عضلانی، لایه گوشتی، کارش این است که غذا را جذب میکنه. ببین غذا و انسان توی ریه لبش و داخل دهان قرار میده، ولی این غذا رفته رفته میره جذب داخل بدن، تا معده، تا روده، تا کل اعضای بدن میرسه. پس چی چیزی این غذا را از دهان میکشه و به سمت معده هدایت کنه؟ بله، خب حالا این لایه گوشتی در مری، همون لایه عضلانی با اون حرکت خاص خودش، با جمع شدن و رها شدن، این را به سمت معده هدایت میکنم و غذا را هول میده، غذایی که بعد ایده شده هول میده به سمت معده و فشار. بله، البته همون لایه گوشتی و عضلی یک کار دیگه انجام میده، اون بحث استفراغ و برگردوندن. تنها چیزی که این کار را انجام میده همین، فقط همین علایه است. بله، البته حالا که اینجوری معلوم شد که دور مری گروه توده هایی از رگ خونی وجود داره، از سرخ رگ و سیاه رگ، پس ممکنه در مری هم یه مقدار غذا و دارو جذب بشه. بله، خب حالا ما اعتقادمون این است که این جذب در جاهای مختلف، جاهای گوناگون، اولش در خود دهان یا زیر زبان جذب میشه، بخصوص اگر شکر و قند بشه، ماده قندی بشه، سریع جذب بشه، جذب خون بشه، بعد هم در مری و مقابل قلب، اونجا هم یه مقداری به خاطر وجود رشته های رگ و توده ها و گروه های رگی، اونجا هم جذب میشه، یه مقداری از دارو و از غذا جذب میشه، و بعد هم میره تو معده، اونجا تو معده پخته میشه و میره تو روده ها، جذب نهایی هم در داخل روده بله صورت میگیره. این هم فواید و خاصیت و نقشی که مری در درمان دارد. البته مری هم خودش بیماری هایی ممکنه داشته باشه، یکی از این بیماری ها اون عضلاتی که ماهیچه هایی که و قسمت گوشتی مری از کار می افته و دیگه بلع کردن غذا با سختی صورت میگیره و خیلی هم سخت میشه. بله، ممکنه هم این مری به خاطر رفلکس اسید معده که بیاد بالا بر اثر ضعف اسفنکر باعث زخم و خراش مری و سوختن مری بشه و ممکنه این خراش ها تبدیل به توده، تبدیل به ورم بشه و ممکنه حتی تبدیل به کنسر بشه. حالا ممکنه باز چیزهای دیگری، بیماری های دیگری است که شاید بعد از اونها شاید. حالا رسیدیم به بحث معده. و این معده هم جزو دستگاه گوارش است و مهمترین اعضای دستگاه گوارش. و اگر ما تصور کنیم همش به شکل یه دونه شلنگ است، ولی در قسمت معده همین لوله گشاد میشه، یعنی لوله گشاد شده معده است، یه لوله گشاد شده است. پس معده عضوی است که عضلانی است و گشاد شده و تو خالی. بله، و به مهمترین اعضای دستگاه گوارش. و معده هم قابل توسعه هست، هرچی انسان بیشتر غذا میخوره معدهش بزرگتر میشه. و محل معده هم ما بین مری و روده هاست. اثناعشر کار معده این است که غذا وقتی به معده میرسه یه انزیم های اسید های روی اون ترشح میکنه و تا اینکه به هضم غذا کمک کنه. بله، البته یه عضله ای در انتهای معده وجود داره، این فشار میده روی اسفنکر تا اینکه غذاها عبور کنه و بره به روده هاست، غذاهای هضم شده. هرچند به طور جزئی به اون میگن که اموس، این که اموس میره توی روده. بله، اما روده هاست. خیلی خوب، حالا در توحید مفضل این چی آمده که ان الفم للاقتلاع، خداوند هر عضوی از اعضای بدن برای کاری ساخته، اعضای زیادی نزدیک میکنه. حالا ما دو تا شبهات، و ان الفم للاقتلاع، دهان برای جویدن قصور خوردن، و المعده للهضم، ولی معده برای هضم کردن غذا خلق شده. پس وظیفه اصلی معده مشخص شده و اون هضم کننده از کردن غذاست. خیلی خوب، حالا یه روایت دیگری هم داریم. فکر یا مفضل، بازم در توحید مفضل امام صادق میفرماید که ای مفضل فکر کن فی وصول الغذا الى البدن، این غذا چگونه به بدن میرسه، و ما فیه من التدبیر، چه تدبیری برای رسیدن غذا به بدن، سلولای بدن چه تدبیری اتخاذ شده، و ما فیه من التدبیر، فإن الطعام يصير الى المعده، غذایی که میخوری بیره از حلق رد میشه، بلعیده میشه، میره توی مری، مری هم او را حل میده به سمت معده و منتهی میشه به معده، یصیر الى المعده، وقتی به معده رسید معده او را میپزد. حالا درباره کار معده تعبیرات مختلفی داره که ما به اونا اشاره میکنیم. اینجا تعبیر میکنه به پختن، فدد بخهو. بله، البته کلمه پختن وجود آتش به ذهن میاره، چون غذاهایی که پخته میشه رو آتش پخته میشه. پس این وجود آتش، تداعی وجود آتش، حالا یا چیزی شبیه آتش، ماننده اسید، اسید هم سوزاننده است مثل آتش. خب حالا بعده او را میپزه قضا که به بعده رسیده بر اثر انزیمایی که ترشح میکنه، موادی که ترشح میکنه، اسیدهایی که ترشح میکنه، اون قضا له میشه، پخته میشه. و تبعثو به صفیل کبد، آره خالصش و صاف شدهش را به سمت کبد میفرسته. فی عروق رقاق، از راه رگای باریک و شجه بین هما اونجا قرار داره، آماده شده و مهیا شده. قد جعلت کالمصفاح، کارش هم کار صافیه، حکمش حکم صافیه، چون رگا باریک اجازه نمیده تکه های بزرگ قضا خارج بشه و به کبد برسه. بله، حالا اینجا تعبیر شده به پخته طبخ. هر شد که طبخ در ذهن انسان ملازمه با گرمی و آتش است. در یه روایت دیگر، روایت دوم، داریم من جعل المعدت عصبانیت شدیده، کیست که این معده را محکم ساخته مثل عصب. بله، عصبانیت شدیده، سفت، محکم، قوی، تنومند و قدرتها، به هم بقیه قدرت توان داخل داره، زور داره، مستحکام داره که قضا را حضب کنه، حضب طعام الغریق، قضای سفت، سخت و کامل لحنه شده را خوب یه را حضب میکنه. در یه روایت سوم داریم فرماید که تو من المعدته والکبده والفعاد انما تفعل و افعالها بالحرارت غریزیه. خب بعده کار میکنه، بعده هم حرکت داره، هم فشار میاره، هم انزیم اسید ترشح میکنه، بالاخره در حال کار است، قضا را داخل معده میگردونه. بله، چجوری با چی نیروی معده این کار را انجام میده؟ این روایت میگه تو من المعده، سپس این که معده، والکبد، کبد و فعاد قلب، انما تفعل و افعالها، اینا کارا رو انجام میده به وسیله گرمی غریزی انسان، از گرمی درون، افعالها حرارت الغریزیه التي جعلها الله محتبسه في جوف، این گرمی که خداوند در درون انسان حبس کرده، داخل انسان، داخل حیوان گرم، تا گوسفندی که تازه کشتن شکم شپاره کنن، سینه شپاره کنن، دست ببرید تو، این گرمه، داغه. حالا این گرمی خداوند اونجا قرار داده و این خودش باعث فعالیت معده و کبد و حالا چیزهای دیگر. در یه روایت چهارم فرمود و علم ان فی الانسانی قوا اربعه، در انسان چهار تا نیرو وجود داره. قوتون جاذبه، نیروی جاذبه داره، گفتیم قضا میاد داخل دهان، یه نیروی او را جذب میکنه به داخل مری و معده، از قوتون جاذبه، یه نیروی جذب کننده داره انسان. بله، تقبل الغذا، قضا را میپذیره، یعنی روی جاذبه که غذا را میپذیره و تورده رو علی المعده، اون را به معده وارد میکنه. پس این نیروی جاذبه و قدرت جاذبه است. بله، یه نیروی دیگه داره، قوت ممسکه، نیروی نگهدارنده، حفظ کننده، نگهدارنده، متوقف کننده، ممسکه نگه میداره، میگیره. بله، تحبس الطعام، قضا را حبس میکنه، حتی تفعل به طبیعت، تا اینکه و بدن غریزه انسان، طبیعت انسان کارهای روی اون قضا انجام میده. حالا حتی تفعل فی الطبیعه فعلا کار خودش انجام میده. خب اینه، ببینید اینجوری میخوام بفرماید که این قضا میاد تو معده یا مدتی مکس میکنه، یا مدتی تو معده یا تو رودم مکس میکنه. خب این مکس کردن یعنی چی؟ یعنی یک نیروی هست در معده داخل بدن، این نیروی نگهدارنده و گیرنده میگیره، نگه میداره. بله، تا اینکه این باید که معطل بشه تا خب معده مرتب انزیم اسید درش ترشح کنه و را بگردونه تا اینکه حل بشه، پخته بشه. و دیروی بعدی قوت اون حاضمه قوتیست که تارا قضا را هضم بکنه، برای چیزی که در معده اتفاق میفته. و هیه لطی تطبخه، این نیروی حاضمه همون نیرویی که قضا را میپزد. مثلا یه داغیه، سیلیه، چیزی براخره وجود دارد. و تستخرج و صفه، بعد اون قضای صاف و خالص را خارج میکنه، جدا میکنه و او را به همه تمامی بدن میفرسته، میرسونه. بله، این روایت چهارم، روایت پنجم، روایت پنجم. لولا الماسکه، اگر نیروی نگهدارنده نباشه، کیف کنه یلبث الطعام، چگونه قضا در معده مکس کنه؟ چرا تو روده سرازیر نمیشه باید باید خارج میشه؟ نه، میمونه. یه نیروی داریم، نیروی ماسکه، اونو نگه میداره، میگیره. بله، اگر این نیروی نگهدارنده نباشه، چگونه قضا در معده، در روده مکس میکنه و میمونه در درون انسان تا اینکه معده او را هضم کنه، تعظم المعده. ولو در حاضمه کیف کانه یطبخ، اگر نیروی هضم کننده در معده نباشه، پس چگونه این غذا هضم میشه، له میشه؟ کیف کانه چگونه پخته میشه؟ حتی یخلص انواع صاف، تا اینکه این امکان وجود بیاد که خالص این قضا و قضای صاف رو را بشه. الذی یغذو البدن، تمامی بدن رو تغذیه میکنه. در یه روایت ششون فرماید که ترا من خلق الانسان، رای خلقت انسان رو تماشا کن، نگاه کن. و تهیئت جسدیهی شهوت طعام، بدن انسان جوری ساخته شده، جوری آماده شده تا میل به غذا خوردن داشته باشه، شهوت، اشتها، اشتهای غذا، طعام. و المعده، خب این معده هم آماده شده برای اینکه غذا را آسیاب کنه. ببین، حالا گاهی تعبیر میشه به پختن، گاهی تعبیر میشه به آسیاب کردن. اون پختن میتونه مال اسید باشه، مال گرمی باشه، ولی آسیاب کردن مال فشاری که مده و که به روی مده میاره، فشار میاره. حالا تطحن المأکول، حالا خیلی خوب، حالا اینجا به آسیاب کردن تعبیر شده. در یه روایت هفتم فرماید و به ناری اکل و شراب، انسان به وسیله آتش میخوره و مینوشه. حالا آتش یا همون اسیدی که در معده سوزاننده است، یا اون کاری که در کل سلولهای بدن اتفاق میفته، غذا به اونجا میره، با خون میرسه و اکسیژن هم میرسه و این اکسیژن باعث میشه که اون غذا بسوزه. بله، حاله میشه، بسوزه. و به ناری اکل و شراب، ولو لا ان النار، بستم تا این از آتش معده صحبت میکنه، نه آتش سلول. ولو لا ان النار فی مدایر، نه این که آتش در معده قرار داره، لم تطحن المعده الطعام، معده نمیتونه غذا را آسیاب کنه. پس این آتش باعث میشه که معده بتونه غذا را آسیاب کنه، این اسید مثلا. ولولا ان الريح في جوف ابن آدم، خب چیزی دیگه هم در درون انسان هست و اون ریح، باد. اگر این باد نباشد، این آدم چگونه این آتش معده شعله ورز بشه، تبدیل به شعله و زبانه بشه؟ پس نیاز به باد داره، نیاز به اکسیژن داره، نیاز به هوا داره تا بسوزه، پخته بشه. بله، تلهب و نار معده، و اگر اینا باشه آتش معده روشن نمیشه. ولولا ان الماء في جوف ابن آدم، اگر نه این که در بدن، در داخل انسان، درون انسان آب وجود داره، تا این که اون آتش معده را خاموش کنه، را آب با اسید مخلوط میشه، اسید رقیق میشه، خاصیت خودش از دست میده. حالا هو نار المعده، اگر این آب نبود، این اسید معده، این آتش معده درون انسان را می سوزند. لا حرقت نار جفن آدمی، آتش درون آدمی زاد را می سوزند. بله، این آتش میتونه چیزی که عقلمون به اون میرسه، همون بحث اسید، اسید هم سوزاننده، پخت کننده، می پزه، درست ماننده آتش. در معده آتش هست. خب این آتش نیاز به باد، هوا، اکسیژن تا او را شعله ور کنه. از یه طرفی، از طرف دیگر هم نیاز به چیزی که او را مهار کنه تا بدن را نسوزونه، داخل و درون انسان را نسوزونه. و چیزی که مهار میکنه همون آب است. آبی که در داخل بدن آتش رو خاموش میکنه یا شعلهش را کم میکنه. حالا این آتش چی هست در معده؟ عرض شد که احتمال زیاد مراد همون اسید معده، بعید میدونم در معده مثلا آتش معمولی روشن بشه با شعله و زبانه و این حرفا، خیلی بعید. مراد همون اسید معده است. این هم سوزاننده است و باعث پختن غذایی که وارد معده میشه. بله، حالا در یه روایت هشتم فرماید که یه نیروی هست در انسان، نیروی جاذبه است که جذب کنه غذا. از کدام غذا تو دهان میذاری چگونه میره تا به کل بدن برسه؟ پس یه نیروی جذب کننده وجود داره. تقبل الغذا، غذا را میپذیره. و تورده علی المده، و او را بر مده وارد میکنم. و قوت ممسکه، یه نیروی نگهدارنده داره بدن، غذا را نگه میداره تا طبیعت بدن انسان و بده انسان او را بپزه، بگردونه، بپزه، له میکنه، آسیاب میکنه. نیروت قوت ممسکه، نگهدارنده، تحبس الطعام، طعام را حبس میکنه، نگه میداره. حتی تفعل فی طبیعت تفعلها، تا اینکه طبیعت انسان کار خودش بکنه، را له کنه. و قوتون هاضمه، نیروی داریم که هضم کننده است. این همون نیرویی که غذا را میپزه و باعث میشه غذا پخته بشه در معده. بعد تطبخه و تستخرج صفه، و خالص و روح این غذا را خارج میکنه. و تبثه فی البدن، و او را در تمامی بدن انسان پخش کنه، برسونه. خیلی خوب، در یه روایت نهم آمده ولولا الماسکه، اگر نیروی نگه دارنده نباشه، یا دستگاهی که اون عضوی که قضا را نگه نمیداره، کیف کان یلبث الطعام فی الجوف، چگونه این قضا در بدن، در درون مکس کنه تا کارهایی روش انجام بشه. حتی تهضمه المده، تا مده او را هضم کنه. ولولا العالم اگر نیروی هضم کننده نباشه کیف کانه ینطبخ من برای چگونه پخته میشه اگر نیروی هضم کننده نباشه چگونه این غذا پخته بشه من حتی یخلص من صاف باید پخته بشه نرم بشه ملایم بشه تا ماده صاف خالص از او جدا بشه و جذب رگها بشه الذي یغذو البدن و یسد خلله کل بدن را تغذیه میده و جایی که بالاخره خالی از غذا را پر میکنه و یه روایت دهم داریم ولولا ریح را آمد سراغ باد داخل معده این ریح چیکار است؟ ریح آتش معده را شعله ور میکنه ولولا ریح لما التهبت نار المعده اگر این باد نبود آتش معده روشن نمیشد در خود معده یا در سلول ها روشن نمیشد اگر اکسیژن نباشد ولولا الماء لم يجد لذت الطعام و اگر آب نباشه آتش را کم کنه انسان نمیتونه لذت مزه غذا و نوشیدنی را بچشه خیلی خوب حالا در روایت 11 روایت این است که ولولا ان النار في معدته اگر نه این که در مده انسان آتش وجود داره اگر این آتش در مده انسان نبود ما هضمت مده غذا را هضم نمی کرد و نمی تونست غذا را هضم کنه قال حطمت البته راوی شک در ایمان فرمود هضمت هضم کنه یا حطمت یعنی له کنه تا غذا را هضم کنه یا تا غذا را له کنه یکیه حطمت طعام و شراب جوفه در درونش له میکنه ولولا ریح اگر باد نبود لما التهبت نار المعده آتش معده روشن نمیشه شعله ور نمیشه ولا خرج الثفل من بطنه این طفاله مواد زائد از شکم خارج نمیشه پس برای ریح یعنی برای باد بادی که داخل دستگاه گوارش دو تا فایده ذکر میکنه یکی آتش معده را روشن میکنه حالا یا کل سلول ها یکی هم این باد اون مدفوع این طفاله که مونده غذا این را هول میده تو رو دبین روده خیلی پیچیده است غذا بخواد از این همه پیچ و خم 25 متر تقریبا از این همه پیچ و خم رد بشه تا از بدن خارج بشه کار بسی سخت به چیزی که این کار را انجام میده همین باد است بس این باد یه حکمتی داره یه خاصیتی داره انسان از اون ناراحت حالا ممکنه برای او مشکلاتی درست کنه ولی کلی مفیده فایدهش این است که یکی معده را روشن میکنه یکی هم باقی مونده طفاله غذا را هول میده یه فشاری تشکیل میده که چون این در حال زیاد شدن است و بالاخره فشار تشکیل میده تا این طفاله ها خارج بشه بله ولولا ریح اگر باد نبود ما التهبت نار المعده آتش معده روشن نمیشد و ولا خرج الثفل من بطنه طفاله از شکم انسان خارج نمیشد پس اینایی که مشکل دفع دارن و غذا دفع نمیشه مدفوع دفع نمیشه بنابر این روایت خوبه یک غذای باددار بخوره چون این بادی که دفع را به وجود میاره محقق میکنه فشار وارد میکنه تو روده ها باد میکنه و به خاطر فشار مضاعف این طفاله ها را هول میده تا خارج میشه پس راه خروج این همین با دستگاهی هم نگه داشتن باد در شکم. حالا انسان از این وقتا یا آزادی عمل داره، میتونه هر لحظه باد را خارج کنه، اجازه نمیده باد کار خودش را بکنه، اجازه نمیده باد قضا را هول بده. حالا شاید یکم نگه داشتن باد بد نیست، چون این باد هنوز کار داره و میخواد این توفاله ها را حل میده و بیرون بیاره. خیلی خوب، حالا در یه روایت 14 اگر سردی آب نبود این آتش مهده درون انسان را میسوزونه. در روایت 13 اما قضا طعام و من هوی تولد دم، از اون خون تولید میشه. الا ترى انه، آیا نمیبینی؟ یصیر المده، به مده میرسه، به توذی، حالا مده رو تغذیه میده، انزیمی ترشح میکنه، اسید ترشح میکنه، حکم قضا با قضا داره تا اینکه نرم بشه و بعد از اون هم صاف بشه، تا اینکه طبیعت بدن اون ماده خالص و صاف شده و کیموس رو به خودش جذب کنه، تا بدن از اون استفاده کنه و بهره ببره. البته این بحث معده هنوز تمام نشده، ان شاء الله در جلسه بعد باقی مونده، یا مختصری باقی مونده، ان شاء الله عرض خواهد شد. فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.